ما میدیم سبک زندگی حضرت زهرا یک سبک زندگی قانعانه است. قناعت یعنی چی؟ قناعت یعنی مدیریت کردن صحیح نیازها. نیاز چیه؟ نیاز اون چیزیه که ناخودآگاه ذهن انسان بهش معطوف میشه. آها، من الان ذهنم معطوف به غذاست، معلومه گرسنه‌ام، نیاز به غذا دارم. ذهنم معطوف به آب، تشنه‌ام، نیاز به آب دارم. مثلا ذهن یک جوانی که در سن ازدواجه معطوف به جنس مخالف میشه، معلومه خب نیاز به ازدواج داره. مدیریت صحیح نیازها و پاسخ صحیح دادن به نیاز، جلبسته کردن نیازها، این میشه اسمش قناعت. حالا توضیح میدم. شما فرض بفرمایید 50 سال پیش یه سری نیازها بود و مثلا جهیزیه اگر میخواستن تهیه بکنن برای شروع زندگی، مثلا 30 قلم کالا تهیه میشد، مدیریت میکردن، خیلی نیازها رو سفرهشو پن نمیکردن. الان سفره پن شده، 30 قلم شده 300 قلم. لذا میبینی که زندگی ها سخت شروع میشه، با گرفتاری شروع میشه، با هزینه های گزاف شروع میشه. حالا گرفتاری اینجاست که بعضی موقع بعضی از این نیازهایی که ما تعریف میکنیم نیاز واقعی نیست، نیاز موهومه، یعنی خیالاتیه. یعنی یه نیازی که تو خیال ما فکر میکنیم نیاز واقعی است، این رو میایم میخوایم که دنبال پاسخش هم باشیم. بعضی چیزها رو کلاس میدونیم، بعضی چیزها رو تو چشم و همچشمی ها میفتیم. فرض بفرمایید تو همین جهیزیه بسیاری از چیزها هستش که سال تا سال ازش استفاده اصلا نمیشه، ولی چون یه سری نیازهای موهوم برای خودمون تعریف کردیم و توی چشم و همچشمی ها هم افتادیم، میبینی که گاهی کسانی هم که ندارن میخوان اینا را تهیه کنن. اصلا میگن مایه سربلندی دختر ماست. یا چه سربلندی؟ حالا بگذاریم زندگی های مطرفانه، کسانی که حضرت زهرا فرمودن بدترین امت اینا هستن، هرچی میخوان میخورن، هرچی میخوان مینوشن، هرچی میخوان میپوشن، هر جور میخوان حرف میزنن، مطرفین. زندگی مطرفانه در مقابل زندگی قانعانه است. در زندگی قانعانه به نیازهای واقعی شما پاسخ صحیح میدی، مدیریت میکنی نیازهای خودتو، خیلی افسار گسیخته نیست نیازها، این زندگی قانعانه است. اما تو زندگی مطرفانه نیازهای موهوم، نیازهای توخالی، طرف میبینی آقا مثلا سگگردانی میکنه، چقدر هزینه میکنه، تازه جشن تولدم میگیره، اینا دیگه نیاز نیست، ولی میگه من نیاز دارم، برای خودش به عنوان نیاز تعریف میکنه. زندگی مطرفانه اینجوریست، چون داراست ریخت و پاش میکنه. زندگی مطرفانه توامه با اسراف و تبذیر و هزار جور گناهان دیگه است، دل سوزوندن و دل شکستن و مانور اشرافیت و اینهاست. این زندگی مطرفانه است. اما زندگی توامه با قناعت که یکی از ویژگی های زندگی فاطمی است، در مقابل اون زندگی مطرفانه است. شما ببینید حضرت زهرا و استمیر وقتی که زندگیشون رو شروع کردن، خب عقد رو خونده پیغمبر، بعدم امیرالمومنین از دار دنیا چی داشت؟ ماشین داشت مثلا، مثل امروز میپرسن، اولین چیزی که میپرسن نه از ایمان طرف میپرسن نه از تقوای طرف میپرسن، چی داری از مال دنیا؟ اینو میپرسن. و از تعمیر علیه السلام چی داشت از دار دنیا؟ یه دونه شطور داشت و یه شمشیر داشت و یه زره داشت. پیغمبر فرمود شطور و شمشیرت لازمته، اما زره شاید خیلی به کارت نیاد، اینو بفروشید. فروختن، یه جهیزیه بسیار مختصر تهیه شد، جهیزیه رو تهیه کردن و یه مقدارم عطر و لوازم آرایش برای عروس تهیه شد. و خب حالا از عقد تا عروسی امیرالمومنین باید یه خونه ای هم پیدا بکنه، سرپناه میخواد، خلاصه زندگی. یا آقایی بود تو مدینه، این یه سری واحدهایی رو درست کرده بود میداد به زوجهای جوان که خیلی هم ثواب بزرگیه. آقا 2 سال 3 سال بشین، توانمند شدی خالی کن، دیگری بیاد بشینه. از تعمیر علیه السلام اومدن پیش این آدم که شنیدی که ما با دختر پیغمبر وصلت کردیم، عقد کردیم، میخوایم عروسی بگیریم، سرپناه لازم داریم، از اون خونه ها داری که به ما هم بدیم؟ گفت علی جان حقیقت دیر اومدی، همش پره. شاید امیرالمومنین دیگه داشت میرفت. گفت علی جان بیا یه دونه اونجا هست ولی مخروبه است، این به درد سکونت نمیخوره، برو ببین به دردت میخوره، میتونی یه کاریش بکنی. حضرت اومدن دیدن این خونه گوده اصلا، چقدر سنگ آوردن، چقدر خاک آوردن، تسطیح کردن. گذشته از این که اشرف مخلوقات بعد از رسول خدا میخواد بیاد توی این خونه، بابا عروس میخواد بیاد، بر و روی باید این خونه داشته باشه. دستی به سر گوش این خونه کشیدن، زندگی اشرف مخلوقات بعد از رسول خدا توی این خونه ساده شروع شد. حضرت زهرا هم نگفت اه بابای من رئیس حکومته، منو میخوای ببری یه جایی که همه میدونن قبلا مخروبه بوده، محله فقیر نشین میخوای منو ببری؟ ابدا. یک کلمه حضرت زهرا اعتراض نداشت، با کمال رضایت زندگیشون اونجا شروع شد. ببین این سبک زندگی قانعانه است. حالا میبینی جوان حزب اللهی ما اول زندگی هیئتی هم هست، 7 جا داره قسم میده. خب چرا اینقدر بار رو دوش خودت گذاشتی؟ بعد آدم میبینه که زنش توقعات آنچنان داره، اطرافیان توقعات آنچنان دارن، الا و لابد خونه ای که برای من میگیری باید توی محله مامانم اینا باشه. ببخشید مامان شما توی محله ای از تهران میشینه که من اگه بخوام اونجا خونه بگیرم باید تمام این 1.5 میلیون 2 میلیون حقوقی که میگیرم همه رو بدم برای کرای خونه. من نمیتونم خودم رو تو اون محل جمع کنم. توقعات اون وقت این جوان میفته توی سیر فرسایشی وام گرفتنهای آنچنان، بعدم میبینی ضعف اعصاب میگیره، بعد از یه مدتی عاطفه ها ضعیف میشه، طلاق عاطفی اتفاق میفته، مشکلات بعدی پیش میاد. عنایت فرمودید حضرت زهرا زندگیش یه زندگی قانعانه است. بله بعدها امیرالمومنین یه مقدار دارا شدن و اومدن این خونه جدیدی که شما میبینید در فضای مجازی هم چند روز پیش این رئیس جمهور چچن آمده بود، در رو باز کردن، رفتن داخل منزل و خلاصه تبرک کردن، همون دری که به مسجد النبی باز میشه. البته الان فلزیه این در، قدیم خب چوبی بود و این همون دریه که در آتش زدن. به هر حال این خونه رو من نگاه میکردم، میدم عرض این خونه 5 متره، طول این خونه هم تقریبا 13-14 متره، یعنی من حیث المجموع با حیات و 2-3 اتاق تمام این خونه 70 متره. اشرف مخلوقات بعد رسول خدا تو این خونه زندگی کردن. حسن تربیت شده، حسین تربیت شده، زینب این تربیت شده. خونه کوچیک، جمع و جور، تو همه با قناعت، صمیمیت، تازه ایثار هم میکردن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، این حرف باطله در فرهنگ فاطمی. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، به مسکین و یتیم و اسیر هم کمک میکردن. یه وقتی وجود نازنین مولا اومدن خونه، دیدن حضرت زهرا رنگ به رخساره ندارن، فاطمه جان طوریتون شده، علی جان 3 روز هیچی نخوردی. امیرالمومنین هم مشغول کارزارها و اون زندگی‌های سخت جهادی صدر اسلام، و چرا به من نگفتید؟ پس اینی که می آوردید برای من این چی بود؟ علی جان شما رو بر خودمون ترجیح دادیم، خودم و بچه ها گرسنه موندیم، شما رو ترجیح دادیم بر خودمون. در یه عبارت دارد که انی لا استحیی، من حیا می کنم علی جان از شما چیزی بخوام که می دونم الان توان تهیهشو ندارید شما. من حیا می کنم از خدا. این زندگی فاطمی است. حالا من گاهی میبینم طرف اومده حزب اللهی هم هست، مذهبی هم هست، هیئتی هم هست، بنده خدا میاد یه حرفایی میزنه، بعد میبینیم که بابا این توقعات بیچاره کرده بعضیا رو. توقعات. حضرت زهرا میگه من حیا میکنم از شما چیزی بخوام که میدونم الان نمیتونی تهیهش بکنی. زور میگن که آقا این باید تهیه بشه، مثلا این سرویس طلای من کهنه شده، اینو باید عوض کن. تو این وضعیت اقتصادی و مشکلات، این مبلمان نمیدونم دیگه دموده شده، این فرش دیگه از چش افتاده، این باید هی وام رو وام قرض بگیره قسط بده. این شد سبک زندگی فاطمی. زندگی فاطمی توش قناعته، زندگی فاطمی توش صمیمیت، ایثاره، رسیدگی به دیگرانه، ملاحظه وضعیت طرف مقابله. این زندگی، زندگی زهرا، این سبک زندگی فاطمی است. حتی اون موقعی هم که حضرت زهرا دارا شدن هم باز مطرفانه زندگی نمی کردن. حالا دیگه من دارم پس بخرم و بریزم و بپاشم و اینجوری نبود. اون موقعی که خدای متعال امر کرد و آت ذی‌القربی حقه، حق ذی‌القربی رو بده پیغمبر و باغ فدک رو بخشید وجود نازنین پیغمبر به امر الهی به فاطمهش و کارگرای حضرت زهرا تو این باغ کار میکردن، عواید فدک رو از 70,000 دینار طلا تا 120,000 دینار طلا سالیانه محصول برداشت میکرد فاطمه. وقتی اینا رو نگر میداشت برای خودش، دینارای طلا رو مثلا کیسه کیسه بذاره اونجا، همه رو میداد به فقرا. فاطمه هست، روحیه حضرت زهرا اینه. فاطمه زهرایی که یه لباس عروسی رو از خودش مزایقه کرد، لباس نو مختصر برای عروسی تهیه کرده بودن، سائل اومد گفت فاطمه جان من گرفتارم، زندگیم نمیچرخه، چه کنم؟ بیبی فرمودن اون لباس کهنه منو بیارید. شب عروسی لباس عروسی رو در آورد، لباس کهنه تنش کرد، ببرین و بفروش، بزن به زخم زندگیت. کدوم دختر تو عالم همچین کاری کرده جز زهرای مرضیه؟ روحیه حضرت زهرا اینه، دستگیری از دیگران، توجه به دیگران. اصحاب صفه اینا کارتون خوابای اون موقع بودن، اینا زیراندازاشون زمین خدا بود، رو اندازشون هم آسمون خدا. جا نداشتن، زار و زندگی نداشتن، رو سکوی مسجد میخوابیدن. روزانه 400 قرص نان فاطمه زهرا میپخت، میداد ببرید بدید به اینا، مبادا سری گرسنه به بالین گذاشته بشه. اینه فاطمه. تو دعا کردنش، امشب شب جمعه است، امام مجتبی میفرماد شب جمعه دیدم همینجور مادر ما نماز میخونه و دعا میکنه، دعا میکنه، همه هم همسایه‌ها رو داره دعا میکنه، یک کلمه ما رو دعا نکرد. خب مادر چرا همش دیگران رو دعا میکنی؟ فرمودن الجار ثم الدار، اول همسایه‌ها رو باید دعا کرد، اول دیگران رو دعا کنیم، نوبت خودمونم میرسه. این سبک زندگی رو ببینید، لذت هم میبردن دارن بندگی خدا میکنن. بعضیا لذت میبرن پولشون زیاد بشه، صفر حساب بانکیشون زیاد بشه، مدل ماشینشون زیاد میشه، خیلی لذت میبرن، احساس شخصیت میکنن. فاطمه وقتی انفاق میکرد لذت میبرد، داشت بندگی میکرد لذت میبرد. عواید فدک رو اصلا فقرهای مدینه گوش خوابونده بودن کی فاطمه محصول برداشت میکنه که اینا به یه نون و نوایی برسن اصلا، و همه رو در راه خدا انفاق میکرد. سلمان میگه وقتی آمدم دیدم انقدر زهرای مرضیه گندم دستاس کرده، این کف دست مبارک صدیقه اطهر خون افتاده و خونیست، دلم سوخ به حال زهرا. بچه هم زیاد شدن، امام حسن، امام حسین، زینبین، اون همون زندگی های سخت، هم باید گندم رو آرد میکرد، هم باید خمیر میکرد، هم باید تنور روشن میکرد، هم باید نون رو میپخ، هم باید غذا درست میکرد، لباس بچه ها، رسیدگی بچه ها، بچه داری میکرد. خیلی کار سخت شد برای حضرت زهرا. امیرالمومنین هم که مشغول کارزارها و زندگی جهادی صدر اسلام، صحبت بر این شد که برن یه کنیزی از پیغمبر بخوان که در کار خانه کمک کنه به فاطمه، یه خادمه ای بیاد کمک کنه. رسول الله فرمودن زهرا جان یه تسبیحات بسیار نورانی و با برکت یادت میدم، از این استمداد کن، کمک بگیر. از زهرا نفرمود که مثلا بابا شما ببین دخترای مهاجر و انصار اینا چجوری زندگی میکنن، خدم و حشم و خادمه و کنیز و همه چی دارن، من دختر رسول خدا، شما مسئول حکومت، آیا به داد من برس، میبینی زندگی من چجوری؟ ابدا یک کلمه از این حرفا نزد. بعدها که فزه خادمه آمد خدمت گذاری حضرت زهرا، اونجا هم حضرت زهرا نفرمود که خب آخش راحت شدیم، اینجوری نفرمود. فرمود فزه یه روز من کار میکنم، شما استراحت کن، یه روز شما کار کن، من استراحت میکنم. این عدالت فاطمیست. مثل بعضی ها که آقا تا یه خادمی پیدا میکنن، پیشکاری پیدا میکنن، همه کارها رو تو انجام بده، بدو بدو. اینجور نبود. صدیقه اطهر حال روز زیر دست خودشو کاملا درک میکرد، یه روز تو کار کن، من استراحت، یه روز من کار میکنم، تو استراحت. این سبک زندگی فاطمیست. گاهی از اوقات حتی فزه میدید که انقدر زهرای مرضی انفاق میکنه در راه خدا، با اینکه دارا هم بود، فدک رو داشت، کارگراش کار میکردن تو باغ فدک، انقدر انفاق میکنه یه وقتایی دیگه چیزی برای خودشون هم باقی نمیمونه، گرسنه هم میمونن تو خونه. دلش میسوخ گاهی برای حضرت زهرا، دارد که فزه رو خادمه‌ای بود که از هندوستان آورده بودن و علم کیمیا هم بلد بود. یه قطعه مسی رو پیدا کرد و اون علمی که بلد بود اینو تبدیل به طلا کرد. آورد محضر حضرت امیر علیه السلام که آقا خلاصه شما زندگیتون گاهی سخته، این رو به یه زخمی از زخمای زندگیتون بزنید. حضرت امیر علیه السلام نگاه کردن به این طلا، فرمودن فز این حرارت خوب ندیده، اگه حرارت خوبی میدادی این طلای نابتری نصیبت میشد. میگه طلا رو آورد داد دست امام حسن. امام حسن بچه سال بود تو حیات منزل. آقا امام حسن هم حرف امیرالمومنین زدن، فرمودن این حرارت اگر خوب میدادی عیار طلات میرفت بالا. نه که نداشتن، نه اینکه نمیتونستن، علمش هم داشتن، همه چیز هم داشتن. اصلا اشاره بکنه نیازی به کیمیا و این حرفا نیست. مگه امام رضا علیه السلام توی نیشابور نگاه به ابزار اون نیشابور سلمانی نیشابوری نکرد که طلا شد؟ گفت آقا من از شما طلا نخواستم، با یه نظر اونان که خاک را بله به نظر کیمیا کنند. کاری داره مگه برای اینها؟ اما نمیخواستن زندگی مطرفانه داشته باشن، نمیخواستن زندگی اشرافی داشته باشن، نمیخواستن دل بسوزونن. اون موقعی که امیرالمومنین دارا هم بود، حالا اوایل زندگی امیرالمومنین مقدار ندار بود، اما بعدن شما میبینید چقدر باغات، چقدر قنوات، چقدر چاه‌ها، اینا مال موقوفات امیرالمومنینه و امام حسن متولی موقوفات امیرالمومنین بود. خانواده های شهدای جمل و صفین و نهروان رو ماهیانه حقوق میداد از محل موقوفات امیرالمومنین. مگه چقدر امیرالمومنین موقوفات داشته؟ خیلی خیلی آقا کار کرده. یه شخصی است به نام ابی نیزر. این ابی نیزر پسر نجاشی پادشاه حبشه است. خب میدونید مسلمان ها وقتی که رفتن حبشه در اون 13 سال سخت مکه که زد و خورد نبود، همش خورد بود، میخوردن مسلمان ها. هجرت کردن به حبشه، پادشاه حبشه به اینا پناه داد. بعدها پسر همین پادشاه حبشه ابی نیزر مسلمان شد، اومد در مدینه شد صحابی رسول خدا. یه روز یه هیئتی از حبشه بلند شدن آمدن که ابی نیزر بابات نجاشی مرد، تاج و تخت به تو میرسه، تو پادشاه ما هستی. گفت نه من نیستم، من یک ساعت هم نشینی رسول خدا رو با تمام پادشاهی بابام عوض نمی کنم. چه معرفتی. من تو مدینه پشت قبرستان بقی مزرعه‌ای داشت، زراعتی داشت، از همون راه هم امرار معاش میکرد. یه روزی امیرالمومنین اومد تو مزرعه‌اش، فرمود که ابی نیزر من خیلی گرسنه هستم، چیزی داری من سد جو کنم؟ ابی نیزر میگه من اون روز یه مقدار کدو پخته بودم با روغن شتر، غذام هم خورده بودم، یه مقدار تمونده غذام بود که دیگه دیدم شایسته نیست میخوام اینو تعارف به امیرالمومنین کنم. لذا گفتم علی جان حقیقت من یه مقدار کدو پخته بودم، غذام خوردم، یه تمونده مونده بود که اونم شایسته شما نیست، شرمنده شدم آقا. فرمودن نه همونو بیار، همون تمونده رو بیار. میگه من با شرمندگی چون مولا عمل کرد آوردم گذاشتم و حضرت حسب عادتی که داشتن بسم الله گفتن و سه لقمه، بیشتر نمیخورد مولا، سه لقمه غذا خوردند و حمد خدا کردن. فرمودن که ابی نیزر به خاطر این پذیرایی که از من کردی حقی به گردن من آمد، مزرعه تو آب نداره. حضرت جانمایی کردن، شروع کردن به کندن چاه، کندند و کندند و کندند. ابی نیزر میگه اینقدر تقلای بدنی حضرت زیاد شد که لباسهای مبارک حضرت خیس عرق شد و بعد به آب رسیدن، آب مثل گردن شتر بالا زد. حضرت فرمودن این چاه در عوض پذیرایی که از من کردی. خب خیلی لطف بزرگیه. ببین اهل بیت تو دنیا اینجوری یعنی تو آخرت چه خواهند که خدا میدونه. یه پذیرایی مختصر، تعمونده قضا اوورده برای امیر، آقا براش چاه کنده، مزرعش صاحب آب شده، میتونه زراعت بهتری داشته باشه. الگوی زندگی جهادی امیرالمومنینه. حالا الان دوستان ما، طلبه‌های ما میرن تو سیستان کار جهادی میکنن یا میرن در قلعه گنج، کرمان، مناطق محروم، خراسان‌های جنوبی و شمالی و جاهای محروم گاهی میرن کار جهادی میکنن، به خانواده‌های مستضعف رسیدگی میکنن. الگوی کار جهادی امیرالمومنینه. تازه ابی نیزر فقیرم نبود، مزرعه داشت، ولی یه نیازی داشت، حضرت تشخیص داد، توی نیاز کمکش کرد. الگوی کار جهادی امیرالمومنینه. بعدن همین شخص پسرش نصر رو نصیحت میکرد،
نصر ابن ابی نیزر که پسرم علی همچین لطف بزرگی، من تعمونده قضام بود پذیرایی کردم از امیرالمومنین، او بر من چاه کنده، یادت باشه این لطف علی رو یه جوری جبران کنی، برای بچه‌هاش، برای خودش قناتی، چاهی، چیزی از دستت بر اومد کمک کن. گفت بابا من اگه بخوام کمکم بکنم، جبران بکنم و 10 برابر جبران کنم، چون قرآن میفرماید من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، 10 برابر. گذشت و گذشت و گذشت، سالها گذشت، شد کربلا. نصر بن ابی نیزر اومد کربلا، خودش رو آماج تیرهای دشمن قرار داد، 10 چوبه تیر به جان خرید از بدن مبارک این شهید والا مقام کربلا، 10 چشمه خون جاری شد. عوض اون یه چشمه‌ای که و اون یک چاهی که امیرالمومنین تو مزرعه باباش کنده بود. ریشه این فداکاری کجاست؟ ریشه این فداکاری اون عرق ریختنای امیرالمومنین ته چاهه. مسئولین ما کجا نشستند؟ بشنون این حرفا رو. مردم چرا پای انقلاب ایستادن؟ چون فداکاری دیدن از امام، از شهدا. صدها هزار شهید ما دادیم. امروز آمار میداد 230,000 شهید. شوخیه؟ مردم فداکاری ها دیدن که پای این انقلاب ایستادن، پای این آرمان ها و ارزش ها ایستادند. ریشه این فداکاری نصر بن ابی نیزر عرق ریختنای امیرالمومنین ته چاهه، کلنگ زدنای امیرالمومنین ته چاهه. مسئولین باید فداکاری کنند، باید با جون دل جهادی کار بکنند. آیه مدیریت فشل و تنبل و اینجور نمیشه به داد مشکلات این مردم رسید. لذا شما میبینید که اون موقع که امیرالمومنین دارا هم بود، زندگی اشرافی برای خودش درست نکرد. این همه باغات، این همه املاک، این همه موقوفات. موقع امیرالمومنین دارا هم بود، آقا 1,000 بنده امیرالمومنین آزاد کرده. شوخیه؟ از دسترنج خودش غلام خریده، بنده خریده، آزاد کرده در راه خدا. 1,000 نفر بنده آزاد کرده در طول همین 25-6 سالی که حضرت خونه نشین بودن. حالا ما میگیم خونه نشین چون در مقابل اون فرهنگ مهاجمی که اومد حق امیرالمومنین رو غصب کرد، ولی امیرالمومنین خونه نشین نبود، حضرت کار میکرد، تولید میکرد، فعالیت میکرد، رسیدگی میکرد به فقرا، دستگیری میکرد. اون موقعی هم که دارا بود نمیخواست دل کسی رو بسوزونه، اون موقعی که دارا بود هم نمیخواست اشرافی زندگی بکنه، زندگی قانعانه داشتن. من آمنه و عمل صالحا من ذکر او انثا فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه رو در روایت معصوم علیه السلام فرموده حیات توامه با قناعته. حیات طیبه چیه؟ حیات توامه با قناعته. غنی ترین افراد کیه؟ کسی هستش که از دیگران چیزی نخواد، یعنی نیازهای خودش رو مدیریت کنه. در دعا هم داریم اللهم اجعل غنایا فی نفسی، شاید یه معناش همینه، زندگی قانعانه به من بده، من هی دستمو جلو این و اون دراز نکنم، به همینی که خدا بهم داده راضی باشم و خوش باشم. اهل بیت سرخوش بودن، در راه خدا انفاق میکردن سرخوش بودن، خدمت میکردن سرخوش بودن، نشاط داشتن، چون میدونستن این جور زندگی کردن رو خدا داره میبینه، او که میبینه کافیه دیگه، و پاداش هم میده آخرت. البته اونا برای پاداش کار نمیکردن، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، فقط برای خدا کار میکردن، اما خدا پاداش الهی را برای مؤمنان قرار داده.